سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه شنبه نهم ماه جدی سال 1404 هجری شمسی برابر است با 30 دسامبر سال 2025 میلادی. با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. نخست سرخط خبر. یک شهروند افغان به اتهام تحریضی حمله بر یهودیان در یک محکمه آلمان به حبس محکوم شد. یک مقام آمریکایی میگوید افغانستان از کمک‌های بشردوستانه آمریکا به ملل متحد هیچ پولی به دست نمی‌آورد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت اگر ایران توافق هسته‌ای جدید را نپذیرد از حملات بیشتر اسرائیل بر ایران حمایت خواهد کرد. تفصیل خبرها. یک شهروند افغان به اتهام تحریضی حمله بر یهودیان در یک محکمه آلمان به حبس محکوم شد. محکمه فدرالی عدالت آلمان روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که این افغان در 5 نوامبر به درخواست آلمان در دانمارک بازداشت شده و روز یک شنبه به آلمان منتقل گردید. بر اساس اعلامیه این شخص متهم است که با یک افغان الاصل دانمارکی که به جاسوسی برای ایران متهم است ارتباط داشته. گفته می شود افغان تازه بازداشت شده با آن فرد متهم دانمارکی افغان وعده داده بود تا برای شخص سیومی که هویتش نامعلوم است اسلحه فراهم کند و حملات را بر اهداف یهودیان در آلمان انجام دهد. افغان 53 ساله دانمارکی نیز در ماه جون گذشته در شهر آرهاس در دانمارک بازداشت شده بود و فعلا در آلمان در توقیف قبل از محاکمه به سر می برد. او متهم است که با نیروی قدس سپاه پاسداران ایران همکاری داشته است. وزیر داخله آلمان الکساندر دوبرینت گفته است که جاسوس مزدون تلاش میکرد تا برای انجام این حملات افراد را جلب و جذب کند. ایران این اتهامات را رد کرده بود. یک مقام آمریکایی میگوید که افغانستان از کمک‌های بشردوستانه آمریکا به ملل متحد یک سنت هم به دست نمی‌آورد. ایالات متحده آمریکا مبلغ 2 میلیارد دلار را برای تأمین مالی برنامه‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تعهد کرده است. در این مورد دیروز دوشنبه جرمی لوین معاون وزیر امور خارجه آمریکا در بخش کمک‌های خارجی و تام فلچر رئیس امدادرسانی اضطراری سازمان ملل در اعلامیه معلومات داد. نظر به گزارش بی بی سی آقای لوین تاکید نمود که افغانستان و یمن هیچ پول دریافت نخواهند کرد و افزود که واشنگتن شواهد در دست دارد که در افغانستان بخش از کمک‌های سازمان ملل به طالبان سوق داده شده و رئیس جمهور ترامپ هرگز تحمل نخواهد کرد که حتی یک پنی از پول مالیات دهندگان به گروه‌های تروریستی برسد. این اقدام در حال انجام می‌شود که کمک‌های مالی آمریکا برای عملیات‌های بشردوستانه به شدت کاهش یافته است. 2 میلیارد دلار تنها بخش کوچکی از مبلغی است که آمریکا به طور سنتی برای کمک مصرف می‌کرد. در سال 2022 سهم آمریکا در کارهای بشردوستانه سازمان ملل متحد حدود 17 میلیارد دلار برآورد شده بود. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC میگوید که دهقانان که قبلا در بدخشان، بلخ و کندز، 3 ولایت شمالی افغانستان خشخاش کش می‌کردند، برای جبران درآمدهای از دست رفته از فروش تریاک با مشکلات جدی مواجهند. طبق یک نظرسنجی این اداره که نتایج آن روز دوشنبه 29 دسامبر به نشر رسید، 85% خانواده‌های دهقانان در این ولایت‌ها پس از ممنوعیت کشت خشخاش نتوانستند درآمد از دست رفته خود را جبران کنند. در گزارش آمده که این وضعیت فشار شدید اقتصادی بر دهقانان و نیاز فوری به حمایت‌های معیشتی را نشان می‌دهد. بر اساس این نظرسنجی رعایت ممنوعیت مواد مخدر که در اپریل سال 2022 از سوی حکومت طالبان صادر شده در ولایت‌های یاد شده همچنان بالاست و حدود 95% از دهقانان سابق خشخاش نمی‌کنند، اما با آن هم کشت خشخاش در بدخشان افزایش یافته است. با گفته دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، غلات و ویژه گندم به عنوان محصول جایگزین اصلی خشخاش مطرح شده است، اما گفته شده که گندم در مقایسه با تریاک ارزش اقتصادی بسیار پایین تر دارد. و رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت که اگر ایران توافق هسته‌ای جدید را نپذیرد و به پیشبرد برنامه‌های موشکی و هسته‌ایش ادامه دهد، از حملات بیشتر اسرائیل بر ایران حمایت خواهد کرد. او در دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در اقامتگاهش در فلوریدا گفت: حالا می‌شنوم که ایران دوباره تلاش می‌کند خود را تقویت کند و اگر چنین باشد ما مجبور خواهیم شد آنها را سرکوب کنیم. ترامپ اشاره کرد که در صورت ناکامی تلاش‌های دیپلماتیک برای متوقف کردن برنامه‌های هسته‌ای ایران، مداخله فوری‌تر صورت خواهد گرفت. علی شمخانی، مشاور ارشد رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای، در پست در شبکه اکس گفت که توانایی موشکی و دفاعی ایران قابل مهار شدن یا وابسته به اجازه کسی نیست. و افزود هر گونه تجاوز با پاسخ فوری و سخت روبرو خواهد شد که فراتر از تصور طراحان آن است. اسرائیل در ماه جون به مدت 12 روز با ایران وارد جنگ شد و همراه با ایالات متحده تأسیسات مهم هسته ایران را بمباران کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد میگوید 85% دهقانان در شمال افغانستان پس از ممنوعیت کشت خشخاش نتوانستند درآمد از دست رفته را جبران کنند. یک دهقان گفت:
ولی فعلا هم کشت کردیم، ولی جایی که در دسترس حکومت هست در نزدیکی سرک هست جا اصلا کشت نشدن، بدیل داده نشدن. نگرانی فقر است یا بیکاری است.
سازمان حقوق بشر هنگاو خبر داده که ایران از آغاز سال 2025 تا کنون 85 شهروند افغان را به اتهام جرایم مختلف اعدام کرده. یک عضو خانواده یکی از اعدام شده ها می گوید:
بچه کپای ما 32 سال عمر داشت. در ایران تقریباً 6 ماه بندی بود و به جرم مواد مخدر 2 ماه پیش اعدامش کرد.
مرکز خبرنگاران افغان گفت در سال 2025 بیش از 200 رویداد نقض آزادی رسانه ها را درج کرده است. سازمان ملل خواهان اقدام فوری برای رسیدگی به پیامدهای تغییرات اقلیمی در کابل شده است. یک باشنده کابل میگوید:
ما در یک منطقه غیر پلونی زندگی میکنیم، سیستم آب رسانی درست نیست، سیستم فاضلاب شما خراب است.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید 85% خانواده های دهقانان در شمال افغانستان پس از ممنوعیت کشت خشخاش نتوانستند درآمد از دست رفته خود را جبران کنند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC میگوید که دهقانانی که قبلا در بدخشان، بلخ و کندز، 3 ولایت شمال افغانستان خشخاش کشت میکردند، برای جبران درآمدهای از دست رفته از فروش تریاک با مشکلات جدی مواجهند. طبق یک نظرسنجی این اداره که نتایج آن در گزارش به نام تأثیرات اجتماعی اقتصادی ممنوعیت مواد مخدر در افغانستان با تمرکز بر ولایت‌های شمالی دوشنبه 29 دسامبر منتشر شد، 85% خانواده‌های دهقانان در این ولایت‌ها پس از ممنوعیت کشت خشخاش نتوانستند درآمد از دست رفته خود را جبران کنند. در ادامه آمده که این وضعیت فشار شدید اقتصادی بر دهقانان و نیاز فوری به حمایت‌های معیشتی را نشان می‌دهد. بر اساس این نظرسنجی، رعایت ممنوعیت مواد مخدر که در اپریل 2022 از سوی حکومت طالبان صادر شده، در ولایت‌های یاد شده همچنان بالا است و حدود 95% از دهقانان سابق خشخاش گزارش دادند که به دلیل ممنوعیت دیگر خشخاش نمی کنند، اما با آن هم کشت خشخاش در بدخشان افزایش یافته است. به گفته اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، غلات به ویژه گندم به عنوان محصول جایگزین اصلی خشخاش مطرح شده است، اما گفته شده که گندم در مقایسه با تریاک ارزش اقتصادی بسیار پایین تری دارد. UNODC افزوده که در سال 2023 درآمد متوسط در هر هکتار گندم حدود 770 دلار آمریکایی بوده است، در حالی که هر هکتار خشخاش نزدیک به 10000 دلار درآمد داشته است. وضعیتی که به گفته این اداره فشار مالی بر جوامع روستایی را به گونه چشمگیر افزایش داده است. در گزارش آمده که در عین حال تغییرات اقلیمی به عنوان تهدید جدی و اضافی برای معیشت های کشاورزی مطرح شده است. خشکسالی های مکرر، بارندگی نامنظم و کمبود آب حاصلات را کاهش داده و خانواده ها را با گزینه های محدود برای احیای پایدار معیشت روبرو کرده و جامعه را به مرز ناامنی غذایی و فقر نزدیکتر می کند. در این حال شماری از دهقانان می گویند که همچنان خاشخاش می کنند زیرا نگران بدتر شدن مشکلات اقتصادی اند. در حالی که در برخی مناطق کمبود آب و خرابی جاده ها مانع به دست آوردن حاصلات مناسب از زراعت شده است. یک دهقان در ولسوالی درایم ولایت بدخشان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
بدخشان خب فعلا پاشیدن مردم ولی تالی هیچ اقدامی نکردن به خاطر جلوگیری، نکه دیگه خشکسالی بود، باران نکرده بود، ولی بدیل همین چیزی در ولایت ما اجرا نکردن. تقریبا بعضی ما سالانا کشت میکردیم ولی فعلا هم کشت کردیم، ولی جایی که در دسترس حکومت هست در نزدیکی سرک هست جا اصلا کشت نشدن، چون بدیل شپاشن یا مثلا در منطقه ما گندم از جو از نخود هستی گزا را کشت کردن، نخیر بدیل داده نشدن. نگرانی فقر است، یعنی بیکاری است، یعنی مشکلات جدی اقتصادی روبرو میشن مردم.
یک دهقان دیگر در ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش ذکر نشود میگوید کشت خشخاش در مناطقشان ممنوع است، اما کمبود آب و خرابی جاده ها مانع به دست آوردن حاصلات مناسب از زراعت و رسیدن محصولات به بازار شده است.
چون که خود کوکنار که است در فصل زمستان کش میسه، آب زیاد زمین و افتا مثلا بهش نمیخوره که طبق او تبخیر شود. در فصل زمستان هر چی کش شود او کمتر میخواه نسبت به فصل بهار کش میسه مثل پنبه و اینا. اولین خواست ما این است که اقل وقت زراعت که است او ریله کنن که مردم بتونن کشت و زراعت خدا کنن، و دومین درخواست ما از دولت این است که همی جاده ای که از طرف ولسوالی به طرف خود شهر زرنج میره مردم نمیتونن به آسانی حاصلات خدا بارن. مثلا این دوانه اینجا خیلی خوب کش میشه ولی کسی به خاطر فروش کش نمیکنه چون که جاده خوبی نیست.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC خواستار یک رویکرد هماهنگ و دراز مدت برای ایجاد معیشت‌های جایگزین پایدار شده و تاکید می‌کند که ترویج محصولات با ارزش بالا، بهبود سیستم‌های آبیاری، افزایش دسترسی دهقانان به بازارها و منابع مالی، ایجاد فرصت‌های شغلی و آموزش مهارت‌های عملی از عناصر کلیدی این روند است. حکومت طالبان نزدیک به 2 ماه پیش منتهی شد که سطح کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور تقریباً به صفر رسیده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد اما حدود 6 هفته قبل هشدار داد که تغییرات اقلیمی فشارهای اقتصادی بر مناطق روستایی افغانستان را افزایش می‌دهد و کشاورزان افغان را دوباره به کشت کوکنار مجبور می‌کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان حقوق بشر هنگا اعلام کرده است که ایران از آغاز سال میلادی 2025 تا کنون 85 شهروند افغان را به اتهام جرایم مختلف اعدام کرده است. در سال 2024 میلادی نیز 80 شهروند افغان در ایران اعدام شده بودند. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده.
سازمان حقوق بشری به نام هنگا اعلام کرده است که در سال 2025 میلادی 85 شهروند افغان به اتهام جرایم مختلف در ایران اعدام شدند. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است که بسم الله تاجک شهروند افغان روز یکشنبه 28 دسامبر در زندان مرکزی بندر عباس اعدام شده است. هرچند در اعلامیه این سازمان آمده است که بسم الله تاجک شهروند افغان به اتهام قتل عمد بازداشت و سپس از سوی دستگاه قضایی ایران به مجازات اعدام محکوم شده بود، اما پیش از این بسیاری از نهادهای حقوق بشری دستگاه قضایی ایران را به عدم اجرای عدالت متهم کردند. تا کنون حکومت ایران به طور رسمی در مورد اجرای حکم این شهروند افغان اظهار نظر نکرده است. سازمان هنگا افزوده است که در سال 2024 میلادی شمار شهروندان افغان اعدام شده در ایران به 80 نفر رسیده بود که این رقم نسبت به سال 2023 دو برابر افزایش را نشان می دهد. بر اساس معلومات اعلامیه بیشتر این اعدام ها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر، تجاوز جنسی و قتل عمد صورت گرفته است. شمار از خانواده های افغان های اعدام شده در افغانستان می گویند با وجود تلاش های فراوان برای انتقال زندانیانشان به افغانستان تلاش هایشان به نتیجه مانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. اما یکی از باشندگان ولایت نیمروز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پسر کاکایش سال گذشته به اتهام انتقال مواد مخدر در ایران بازداشت و دو ماه پیش اعدام شد.
بچه کاکای ما 32 سال عمر داشت. در ایران تقریبا 6 ماه بندی بود و به جرم مواد مخدر دو ماه پیش اعدامش کرد. جسدشان را انتقال دادن به افغانستان. جرم بچه کاکای ما این بود که غریب بود. در افغانستان کار پیدا نشد. ایران سفر کرد. زن و دو تا کودکش بسیار حالت خراب داره بیچاره. زندگی سخت داره. بچه کاکای ما بسیار بیچاره آدم بود. مواد مخدر از کجا شد که ایران ادعا میکند که بچه کاکای ما کار مواد مخدر میکنه.
یکی از باشندگان ولایت کندز در شمال افغانستانی با شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت که برادرش به اتهام قتل در تهران بازداشت شده و چند ماه پیش از سوی حکومت ایران اعدام شده است. او اعدام میکند که برادرش یک دزد ایرانی را کشته بود.
برادرم حدود یک سال در ایران زندانی بود. برای کارگری به آنجا رفته بود. جرمش این بود که یک دزد را کشته بود. چنان دزد ایرانی بود، برادرم زندانی شد و بعد رژیم آخوندی ایران با بیرحمی کامل او را اعدام کرد. دوستان برادرم به ما گفتند که شب هنگام زمانی که به اتاقش می رفت، یک دوست سر راهش قرار گرفت و می خواست پول و تلفنش را بگیرد. برادرم مقاومت کرد و در جریان درگیری چاقوی دوست را گرفت و به خودش ضربه زد. بعدن پلیس او را بازداشت و به قتل متهمش کرد.
این در حال است که پس از بازگشت حکومت طالبان به قدرت در افغانستان که خود در این کشور دست به اجرای چنین موارد اعدام زده است، با اساس گزارش‌ها روند اعدام شهروندان افغان در ایران با اتهام‌های مختلف شدت یافته است. سازمان‌های حقوق بشری همواره از ایران خواستند که دستگاه قضایی خود را اصلاح کرده و به مجازات اعدام پایان دهد. دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرده بود که ایران درخواست‌های مکرر جامعه جهانی برای لغو مجازات اعدام را نادیده گرفته است. این دفتر از ایران خواسته است که برای پایان دادن به مجازات اعدام گام‌های عملی بردارد، زیرا به گفته این نهاد مجازات اعدام با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است. با این حال ایران نه تنها این درخواست‌ها را نپذیرفته بلکه به اجرای اعدام‌ها ادامه داده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید در سال 2025 میلادی 205 رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه ها را ثبت کرده است، آماری که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
در حالی که تنها دو روز دیگر به پایان سال 2025 میلادی باقی مانده است، مرکز خبرنگاران افغانستان این سال را یکی از تیره‌ترین و محدود کننده ترین سالها برای خبرنگاران در کشور ارزیابی می کند. این مرکز در گزارش وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 2025 که روز شنبه 27 دسامبر منتشر شده افزوده است که در این سال دست کم 205 رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه ها در افغانستان ثبت شده است. در گزارش آمده است که این آمار در مقایسه با سال 2024 که 181 مورد را شامل می شد حدود 13% افزایش را نشان می دهد. در ادامه گزارش گفته شده است که رویدادهای ثبت شده شامل 2 کشته و 3 زخمی و 166 مورد تهدید می باشد که از این میان 34 مورد آن بازداشت خبرنگاران را در بر می گیرد. این در حالی است که شماره از خبرنگاران افغان که تجربه زندان طالبان را دارند می گویند پس از رهایی با مشکلات جدی روحی و روانی روبرو شدند و نتوانستند به فعالیت‌های خبرنگاری خود ادامه دهند. یکی از این خبرنگاران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران با تهدید و بازداشت روبرو هستند. متاسفانه من نیز تجربه تلخی از بازداشت دارم و به دلیل آن با مشکلات روحی و روانی روبرو شدم و حتی برخی مشکلات صحی نیز برایم ایجاد شده است.
یک خبرنگار دیگر افغان کمونیست تجربه مشابهی دارد، به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا میگوید:
وقتی که ما را دستگیر کردند فکر میکردیم شاید یک جنایتکار بسیار وحشتناک دستگیر کردیم، خلطه های سیاه بر روی ما کش کردند، دستان ما بود شکل دوانت و چندی نفر مرد مسلحی که شکل ما درستش ما را اوتخا بردند.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که مکنون حدود 5 خبرنگار در بند طالبان به سر میبرند. این در حالی است که حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که هیچ خبرنگاری را به دلیل فعالیت حرفه‌ایش بازداشت نکردند. گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان میافزاید که ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان در رسانه‌ها در سال جاری به 17 مورد دیگر گسترش یافته و از زمان آغاز اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در ماه اگست 2024 تا کنون این ممنوعیت به 23 ولایت کشور رسیده است. به گفته این مرکز، در پی این محدودیت در سال جاری دستکم 20 تلویزیون تعطیل شدند و همچنان 2 تلویزیون و 2 رادیوی دیگر نیز به دلایل سیاسی و امنیتی فعالیت خود را متوقف کردند. در گزارش آمده است که اندک رسانه‌های باقی مانده ویژه زنان نیز به دلیل تبعیض جنسیتی با تهدید جدی تعطیلی روبرو بودند. در بخش دیگر از گزارش تاکید شده است که محدودیت‌ها علیه خبرنگاران زن و رفتارهای تبعیض‌آمیز نسبت به آنان در سال 2025 افزایش یافته است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید جلوگیری از حضور زنان خبرنگار در نشست‌های خبری مقام‌های ارشد اداره حاکم و یا سانسور صدای زنان خبرنگار در کنفرانس‌های خبری زنده نمونه‌هایی از ترویج سیاست ترس، اختناق و تبعیض شدید جنسیتی است، وضعیتی که به گفته این مرکز تاکنون در تاریخ رسانه‌ای کشور سابقه نداشته است. یک خبرنگار زن که به دلیل حساسیت موضوع نخست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود با شرط تغییر صدا در مورد محدودیت‌هایی که با آن روبرو است به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران زن با مشکلات متعدد و جدی دیگر روبرو هستند، از جمله فشارهای سنگین اجتماعی که بر دوش آنان قرار دارد. آنان در محیط کاری با تبعیض مواجهند و حتی از سوی خانواده، جامعه و نهادهای مسلکی نیز با محدودیت‌ها روبرو می‌شوند. افزون بر این، ناامنی و گاهی خشونت‌های فیزیکی و روانی نیز بخشی از تجربه کاری آنان است.
در این گزارش همچنان به موضوعات چون سیاست‌ها و حقوق رسانه‌ها در حکومت طالبان، چارچوب حقوقی آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در افغانستان، سازوکارهای قانونی رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات، وضعیت اقتصادی رسانه‌ها، وضعیت زنان شاغل در رسانه‌ها و دیگر موارد به گونه مفصل پرداخته شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌افزاید که تداوم این وضعیت نگرانی‌های عمیقی را در زمینه نقض حقوق بنیادی خبرنگاران و رسانه‌ها و محدودیت آزادی‌های اساسی در کشور ایجاد کرده و آینده توسعه رسانه‌ای با آزادی بیان در افغانستان را با تهدیدهای جدی روبرو ساخته است. با این حال حکومت طالبان همواره تاکید کرده است که با آزادی بیان و حقوق خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی پایبندند. اما نهادهای بین المللی حقوق بشری و سازمان‌های حامی خبرنگاران بارها در مورد وضعیت آزادی بیان در افغانستان و نقض حقوق خبرنگاران ابراز نگرانی کردند.
بیشتر از خبر.
سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری برای رسیدگی به پیامدهای تغییرات اقلیمی در کابل شده است. برنامه اسکان بشر این سازمان به تازگی در صفحه ایکس خود هشدار داده است که تغییرات اقلیمی پیامدهای جدی برای ساکنان مناطق غیر رسمی این شهر به همراه دارد. در این حال شماری از باشنده های مناطق غیر رسمی می گویند که در کنار نبود خدمات شهری درست، تغییرات اقلیمی و نبود بارندگی در فصل زمستان آنان را با مشکلات جدی روبرو کرده است. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر دارد.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و این هبیتات پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی برای باشندگان مناطق غیر رسمی شهر کابل را نگران کننده میداند. این اداره سازمان ملل متحد روز یکشنبه 28 دسامبر در صفحه ایکس خود هشدار داده است که تغییرات اقلیمی پیامدهای جدی برای ساکنان مناطق غیر رسمی این شهر به همراه دارد. با اساس گزارش این نهاد، بیش از 40% جمعیت شهری افغانستان در کابل زندگی میکنند که به گفته این اداره از هر 5 نفر ساکن پایتخت 4 نفر در مناطق غیر رسمی سکونت دارند. سکونتگاه های غیر رسمی یا مناطق غیر رسمی معمولا محل زندگی خانواده ها یا امکانات محدود است. و بدون برنامه ریزی رسمی و رعایت قوانین و مقررات شهری شکل می گیرد. کمبود یا نبود خدمات اساسی شهری مانند آب، برق، سیستم فاضلاب و حمل و نقل عمومی از ویژگی های عمده این مناطق به شمار می رود. در این حال شمار ساکنان مناطق غیر رسمی در شهر کابل می گویند در کنار نبود خدمات شهری لازم، تغییرات اقلیمی نیز با مشکلاتشان افزوده است. مرتضی که باشنده های مناطق غیر رسمی در ناحیه هشتم شهر کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در یک منطقه غیر پلونی زندگی میکنیم، سیستم آب رسانی درست نیست، سیستم فاضلاب هم خراب است،
اقلیم تغییر کرده و خشکسالی هم زیاد شده، با وجود که فعلا زمستان است اما نسبت به سالهای قبلی هوا گرم است، بارندگی نیست و مریضی هم زیاد شده
و ما زیاد به مشکلات مواجه شدیم.
رحیم یک باشنده ساحه غیر پلونی در منطقه احمدشاه بابا مینای شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
باران شو راه بند میشه بسیار و دیگه سرکش کوچهش خرد است، تنگ است، یک موتر یک چیزی که میاد یک ساعت تو جرا بند میشه، سیستمش جور نشه ویش نبر آمده. باران شو دخانی ما آو میاد، دخانی مردم های باران میاد، جمع میشه مجرا ها را بند میکنن، راه را بستن میکنن، اگر مواری که یک نفر مدل باشه و سخانه بر آمده نمیتنه.
در این حال شهرولی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید تلاش ها برای پلانی ساختن و ارائه خدمات به باشنده های این مناطق در شهر کابل ادامه دارد. نعمت الله بارگزای سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت:
در قسمت ساعت غیر پلانی شهر کابل، شهرولی کابل همه سال پروژه انکشافی داره که ساعت غیر پلانی رو به عنوان ساعت پلانی بسازه. فعلا هم در شهر کابل در 4 سال گذشته 380 کیلومتر سرک جدید جور شده که تمام اینا منبع به همین محور میچرخه که باید ساعت غیر پلانی ساعت پلانی شود.
کابل به عنوان آسیب پذیرترین شهرهای افغانستان با داشتن جمعیت زیاد و مشکلات نبود خدمات لازم شهری در برابر تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا به شمار می رود. پیش از این نیز برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات گفته بود که بیشتر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران در مناطق غیر پلانی و غیر رسمی زندگی می کنند که با گفته این سازمان آنها با تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی مانند سیلاب، زلزله و کمبود آب روبروند. یون هبیتات در گزارش همچنان گفته بود که اسکان عودت کنندگان در شهرها فشار اضافی بر خدمات عامه وارد کرده است و بیشتر عودت کنندگان افغان انتخاب می کنند که در مناطق شهری سکونت کنند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM نیز پیش از این اعلام کرده که در 4 ماه نخست سال جاری بیش از 300 هزار افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای بی‌ثباتی های چند دهه گذشته در داخل کشور آواره شده و یا از خارج بازگشتند. سازمان بین المللی مرسی کورپس نیز هشدار داده است که تا سال 2030 کابل با بحران جدی کمبود آب و خشکسالی روبرو خواهد شد. این سازمان جمعیت فعلی کابل را 7 میلیون نفر برآورد کرده، در حالی که بر اساس معلومات موثر پلان شهر فقط برای 600 تا 800 هزار نفر طراحی شده است. خالد توکلی رئیس پیشین بخش برنامه‌ریزی و مهندسین شرکت انکشاف ملی و عضو انجمن شهرسازی و مهندسی افغانستان میگوید که ساعت غیر پلانی کابل بیشتر از ناحیه تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است.
شهرسازی غیر پلانی در کابل نتیجه سالها نبود مدیریت موثر شهری و نبود پالیسی های دوامدار توسعه است. این وضعیت کابل در برابر تغییرات اقلیمی از جمله سیلاب ها، کمبود آب، افزایش گرمی هوا و آلودگی محیط زیست به شدت آسیب پذیر ساخته. به خاطر رسیدگی به این مشکل نخست نیاز داریم که یک برنامه جامع و عملی شهری را روی دست گرفته شود تا از گسترش بی‌رویه شهری جلوگیری صورت گیرد.
او پیشنهاد میکند که به خاطر رسیدگی به این مشکل نخست یک برنامه جامع عملی شهری روی دست گرفته شود تا از گسترش بی‌نظمی شهری جلوگیری شود. آگاهان امور زیست نیز مشکلات تغییرات اقلیمی و محیط زیستی را بسیار جدی خوانده و تاکید میکنند که برای جلوگیری از این مشکلات باید سطح آگاهی مردم بلند برده شود و حکومت ها هم در تطبیق پلانهای شهری در کنار اعمار ساختمان ها به موضوع سرسبزی هم توجه لازم داشته باشند.
پیام ها و نظریات شما
در مورد آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنون، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. به خاطر همین هم هست که خیلی از دوستا با همین از هم تو خانواده خودشان وقتی که برای نظریات اونا احترام گذاشته نشده، اونا همونجور دیگه وقتی که جوان شدن دیگه به نظریات بقیه مردم هم که اونجا هستن دیگه یا که اصلا احترام نمیذارن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی به مواد مخدر مواجه میشه.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما دکتر سید عبدالرزاق لقمان، استاد پوهنتون و عضو اکادمی فقه سازمان همکاری اسلامی هستند. آقای لقمان بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی.
ممنون جناب دادست گرامی، خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما. السلام علیکم و رحمت الله برکاتو.
مثل همیشه که از مهمانای عزیزم خواهش میکنم که اگر خودشان در قدم اول قسمی که آرزو دارن خود به شنوندای عزیز ما معرفی بکنن، از امو ابتدا در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات در کجا آغاز کردن و بالاخره به این معراج که فعلاً هستین چطور رسیدین؟
ما متولد شهر کابل و اصلاً از ولایت غزنی هستم. در سال 1972 میلادی متولد شدیم و در مدتی که ما طفل بودم ما به پاکستان مهاجر شدیم در سال 1984 و در شهر پشاور یک لیسه به نام لیسه صدیق اکبر که مربوط پیر صاحب مرحوم، یعنی جناب پیر صاحب سید احمد گیلانی که به نام حزب محاز ملی مشهور بود، اون لیسه را تکمیل کردم و سپس با کورس های انگلیسی آغاز کردم که از طرف IRC یا از طرف امریکایی ها در پشاور به خاطر مهاجرین تنظیم شده بود و را ادامه می دادم و در این وقتش باز یک مقدار در بخش گزارش دهی خود بخش IRC ما کار می کردیم، یعنی من حیث یک محصل، ولی کورس های کوتاه مدت بود. ولی به مرور زمان باز در سال 1991 من شامل دانشگاهی که از طرف دانشگاه مکه مکرمه، یعنی جامعه ام القرای مکه فرعش در پاکستان به خاطر مهاجرین تأسیس شده بود، در اوج من درس خوانیم تا 1995. در 1995 من علوم سیاسی رو در اوج تمام کردم، البته درس ما به زبان عربی بود و اساتید ما همهش عربا بودن و عربایی بودن که اینا بیشتر به جهاد افغانستان آمده بودن به خاطر خدمات فکری و علمی و اکادمیک. باز در سال 1996 بنابر ملحوظات یا روابط عمیق که ما با خانواده گیلانی صاحب داشتیم، گویا که ما هم البته سید هستیم یا سادات هستیم، ما از قدیم زمان با اینا رابطه داشتیم، اونها لطف که داشتن مرا به دانشگاه الازهر فرستادن از طریق صحنه بورسیه خود. در دانشگاه الازهر برای بار دوم ما فاکولته شرعیات بخش فقه را در اوجا خواندم و در این وقتش چون قبلا ما عربی یاد داشتم و خوشبختانه انگلیسی را هم در IRC یاد داشتم، در اوجا این زمینه برام فراهم شد که ما در بخش ماستری هم داخله بکنم که ماستری ما در جامعه دول عربی یا عرب لیگ، اینستیتوت آف عرب لیگ در اوج خواندم و لسانس شرعیات را یا فقه را در دانشگاه الازهر در یک وقت و من فقط امتحانش باز وقتی که تصادف می شود او را من تغییر می دادم و می تونست که به اختیار خود ما باشه. در اوجه باز بخش حقوق را در دیپلم را در اوجه خواندم و لیسانس را در فاکولته شرایط دانشگاه الازهر. باز مرحله ماستری را هم در دانشگاه جامعه دول عربی تمام کردم از سال 1996 الی 2003. در سال 2003 دوباره ما به افغانستان آمدم، وقتی که البته جمهوریت در افغانستان حکومت داشت و همزمان قوای ائتلاف بین الملل در افغانستان حضور داشت. ما افغانستان آمدم با داشتن دو مدرک، یک لیسانس علوم سیاسی و یک لیسانس شرایط و همچنان ماستری در بخش روابط بین الملل. در این مقطع جناب پیرسپ مرا من حیث هم منشی شورای اجرایی و هم مسئول سیاسی و هم مسئول اداری دفتر خود در کابل البته نقش داد یا مرا موظف ساخت که کار بکنم، نظر به مرابطی که ما قبلا هم داشتیم و این که اینها لطف کرده بودن مرا به مصر فرستاده بودن. دیگر از سال 2003 الی 2005 ما در دفتر پیشت کار میکردم و بسیار خوشحالم بودم و بسیار هم تجارب را حاصل کردم، چون مقامات برجسته دولت افغانستان یعنی دولت آن وقت افغانستان می آمدن به زیارت جناب پیشت و ما در محافل حضور می داشتم و بسیار موضوعات خوب را موضوعات مثبت را از اینها آموختم، به خصوص شخص جناب پیشت مرحوم. و در سال 2005 بنابر ملحوظاتی که داشتم یا گویا که در دورادر جناب پیرسه یک مقدار مشکلات وجود داشت، نه شخصی پیرسه البته، و چون دیدگاه ما متفاوت بود، یک دیدگاه ازهری بود و یک دیدگاه مقدار روشن فکر بودم و در اونجا به مشکلات مواجه شدم. باز آمدم در وزارت خارجه با دکتر عبدالله که وقت وزیر خارجه بود یک ملاقات داشتم، برشان گفتم که من به این سطح هستم، من میخوام که با وزارت خارجه مدغم شم. با اونها برای ما فرصت مهیا ساختن در امتحان که ورودی سال 2005 من شامل امتحان شدم که خوشبختانه در بین 12 صد مشترکین امتحان ما موفق شدم من حیث البته کارمند وزارت خارجه. و در سال 2005 رسما کار خود در وزارت خارجه در بخش حقوق بشر البته در روی ایفای وظیفه عمل کردم و سپس من حیث معاون ریاست اینستیتوت دیپلماسی ارتقا کردم، نظر به اسناد، نظر به تجاربی که من قبلا در پشاور داشتم، دیگر از طریق امتحانی که در اوجه صورت گرفت. البته بنان تا سال 2009 من حیث مسئول یا سرپرست و معاون ریاست اینستیتوت دیپلماسی بودم. ریاست اینستیتوت دیپلماسی یکی از نهادهای تعلیمی و تحصیلی وزارت امور خارجه بود که ما کارمندای جدید الورود را تحت آموزش قرار می دادیم و با توافقنامه‌ای که با دانشگاه کابل داشتیم و دانشگاه واشنگتن و آسیا فاندیشن ما را کمک می کرد، کورس های 1.5 ساله را هم دایر کردیم در وقت و یک کورس انگلیسی را هم ایجاد کردیم، همزمان کتابخانه وزارت خارجه را دیجیتالایز کردیم. و در سال 2009 من حیث سکرتر اول و معاون سفیر به ژاپن گماشته شدم که دیگر او وقت وقتی دکتر سپانتا بود. دکتر از سال 2009 الی سال 2012 ما در ژاپن ایفای وظیفه کردم. در سال 2012 دوباره به کابل بازگشت کردم و من حیث معاون ریاست حقوق و معاهدات از سال 2012 الی 2016 ایفای وظیفه کردم. در سال 2016 بر مبنای تقاضای خودم من حیث معاون و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان همکاری اسلامی ایفای وظیفه کردم، یعنی به این معنا که ما در عربستان سعودی دو سفارت داشتیم، یکی سفارت دولت و مستقیما تحت حاکمیت وزارت خارجه و ریاست جمهوری در ریاض و یکی هم نمایندگی دائمی افغانستان در شهر جده بود که مربوط و منوط به سازمان همکاری اسلامی، یعنی 57 کشور اسلامی در اونجا نمایندگی داشتن، افغانستان هم نمایندگی داشت که در اینجا من ایفای وظیفه میکردم و خوشبختانه در اون سال نمایندگی ما به سفارت ارتقا یافت. در سال 2019 ختم وظیفه شدم، دیگر شهر لندن آمدم، در اینجا پناهنده شدم.
مهمترین چیزی که شما میخواین در اینجا بزبان بیارین که یک نمونه شوه به نسل جوان چی هست؟
در دورانی که من موصلم بودم در پشاور در IRC کار میکردم که من شما عرض کردم و در اونجا یک سری معلومات رو موصل کردم. در اونجا ما کتاب های مهاجرین چاپ میکردیم، این کتاب های مکتبه یک مطبوعات داشتیم که ما از طرف امریکا یا دانشگاه نبراسکا بود، ما در اونجا ایفای وظیفه میکردیم. یعنی در روز هم یک مقدار تجربه حاصل شد و زبان انگلیسی. وقتی که ما در کابل آمدم و من حیث کارمند وزارت خارجه ایفای وظیفه می کردم، یک درک بسیار روشن از افغانستان داشتم و می دانستم که یگانه مسیر درست و صحیح با نسل آینده روشن فکری و روشنگرایی است و از باب تعلیم، تحصیل، تجربه، صداقت، تعهد، چرا که کشورهای پیشرفته همهش منوط به می مواصفات است. وقتی که ما می خواهیم که یک کشور منفع داشته باشیم، باید که مترقی، متعالی، روشن فکر، صادق و متعهد باشیم. بنابراین یکی از موضوعات را که ما نزد خود و نزد وجدان و ضمیر خود قلمداد کردیم امی بود که ما در هیچ حالتی به دیگر قضایا ما به هدف نمی رسیم. یعنی موضوعات قومگرایی، موضوعات مذهبگرایی، موضوعات مثلا زبانگرایی، این چیزای بیفایده است وقتی ما را ضایع می سازه. نخیر، تمام کشورهای جهان ما به اونا تو نگرشی بسیار حقیقی و بر مبنای واقعیت ها داشته می باشیم. علت اساسیشان صداقتشان، تعهدشان، دانششان و تحقیقشان است در مورد کشورشان. ما به می الهام کار خود آغاز کردم. در وزارت خارجه هم بسیار زود رشد کردم. در ژاپن که رفتم در اونجا بسیار یک فرصت عظیمی برای من مهیا شد، چرا که ژاپن یکی از کشورهای بسیار بزرگ و مطرح جهان است و مرکز دیپلماسی جهان است. بنابراین در اینجا فرصت من یافتم که در دانشگاه توکیو، کمپن یونیورسیتی امریکایی ها و همچنان دانشگاه یوکوهاما، یوکوهامای ژاپن، ما یک سری لکچرهایی داشتم و در محافل بین المللی و محافل داخلی، یعنی نشنل کانفرنس در خود توکیو میکردم. بنابراین این یک تجربه برای بسیار بسیار گسترده ساخت و وسیع ساخت و در این وقتش ژاپن دومین تمویل کننده برای افغانستان بود و افغانستان اساکر فیزیکی در افغانستان نداشت، فقط کمکایش از طریق سفارت تنظیم و ترتیب میشد که مؤسسه جایکا یک مؤسسه. در اینجا چیزی را که بسیار بر من جالب بودی بود که من وقتی که پیشرفت ژاپن دیدم، تکنولوژی ژاپن، ژاپن در اون وقت دومین قدرت اقتصادی بود، من به این فکر شدم که چطور ما اینمی علم و دانش ژاپن به افغانستان انتقال بدیم. بنان و در سال 2010 ژاپنی ها کمک 5 میلیارد دلار به افغانستان کردند که ما یک شهرک می سازیم در ده سبز کابل برای 3 میلیون انسان. باز ما به نام دکتر خالد رشاد، یک از پروفسورهای بسیار موفق افغانستان در ژاپن است که خانم ژاپنی داره، من نزد او مراجعه کردم. ما برش گفتم ما میخواهیم که یک دانشگاهی را در افغانستان به نام دانشگاه صلح بسازم که از یک طرف ما امی تکنولوژی و پیشرفتی که در ژاپن وجود داره ایره کتابهایش ترجمه کنیم و یک دانشگاه بسیار معتبر در کابل بسازیم و از طرف دیگه امی تولید موتری که دارن، مثلا موضوع تویوتا و مشهورترین موتورهای ژاپن از دست جان، اینه بیره باید افغانستان تولید بکنم و به کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی که مسیر بسیار نزدیک میشه، هم برای ژاپن فایده است و هم برای افغانستان و هم افغانستان متکی به اقتصاد خود میشه و ژاپن هم یک کشور بی‌طرف است. اگر ژاپن این کارو میکنه هیچ کشور مخالفت هم نمیکنه. این دکتر خالد رشاد بسیار در این قضیه خوشحال شد، بسیار خرسند شد، مرا گفت بسیار گپ خوب است. باز او گفت که خیلی تو انی طرح تنشته کن، من این را به آقای کرزی، چون در سال 2011 آقای کرزی یک سفر رسمی به ژاپن داشت، به او من میتونم، چون آمد کرزی گفت که رفیق من، او را من آمد جان گفت میگم، کرزی هم نمیگم چون هم سنفیش بود. دکتر خالد رشاد هم از ولایت قندهار است. بازم این طرح منشته کردم، طرح نو صفحه‌ای بود و این طرح را ای به آقای کرزی داده بود. کرده برای گفته بود که کاملا درست است، ما موافق است، هیچ مشکل ندارم، بسیار گپ خوب است. نظر به مو بیروکراسی داری که بود یا نظر به مفسادی که موجود بود، این تحقق پیدا نکرد. بار دیگری که من در کابل رفتم، کابل در ریاست حقوق بایداد که یک نهاد بسیار مهم بود، چون موافقتنامه‌ای که بین افغانستان و کشورهای متعدد امضا میشد، اتفاقنامه یا معاهدات دو جانبه چندین جانبه بود، در اوجه من نقش داشتم، چون من حیث معاون تکنیکی ایفای وظیفه می کردم و ما در طول 20 سال 1,500 موافقتنامه به تمام جهان به امضا رسانیدیم که یکی از دستاوردهای تاریخی افغانستان است و خوشبختانه در این یک مقدار ما هم سهم داشتم. المهم خود موافقتنامه هم یکی از مسیرهای تنظیم روابط یک کشور و یک ملت با سایر جهان است، یعنی بسیار زمینه سازی میکنه که ما منظر قانونی، از منظر حقوقی ما بتانیم با دیگر جهان وصل باشیم و از داده های از اونا استفاده بکنیم و ما از داده های خود را در اختیار اونا قرار بدیم. باز در عربستان سعودی ما وقتی که آمدم در اینجا در سال 2003 سازمان همکاری اسلامی یک قطعنامه را صادر کرده بودند که در افغانستان ما یک دانشگاه می‌سازیم به نام دانشگاه بین المللی سازمان همکاری اسلامی، مصارف شما اونا می‌پردازند. و وقتی که این را در افغانستان روان کردیم، در افغانستان تقریبا از طریق وزارت مالیه این پروسس می‌شد، بنابر ملحوظات بیروکراسی، ملحوظات قومی که در افغانستان حاکم بود، به او خاطر این ملغا شد. اونا بالاخره این دانشگاه انتقال دادن در ولایت خاص خود نظر به ملحوظات قومی که یام به ناکامی انجامید بود، در حالی که او بسیار یک دانشگاه بسیار معتبر بود. دیگر به طور مجموع در اینجا راستا تلاش های زیاد صورت گرفت، تا هنوز هم او منظومه زیر دست است. در آینده ما میتونیم دوباره او را اعاده بکنیم یا او را احیا بکنیم و دوباره او را تنظیم و تدریب بکنیم، به خاطر از اینکه یگانه مسیر افغانستان تعلیم، تحصیل، تجربه و همچنان تحقیق و ارزیابی است که ما به جهان مترقی وصل شویم، از جهان مترقی بیاموزیم. و او از مسیر تحقیق، از مسیر ارزیابی، از مسیر تعلیم و تحصیل حاصل میشه.
آقای لقمان، در ژاپن تشریف داشتین، راجع به ژاپن که صحبت باز میشه زیادتر همین موتورهای تویوتا به یاد ما میایه، اما در مجموع چیزای دانستنی راجع به ژاپن چی چیزا هست از نقطه نظر شما که بر مردم افغانستان جالب باشه؟
جناب نظر صاحب گرامی، ژاپن بسیار نقاط عمده و نقاط مثبت داره که بر افغانستان جالب باشه. اولی که اولین نقطه مثبت که از ژاپنی‌ها بسیار افغان‌ها را دوست داشتند و افغان‌ها را دوست تاریخی خود فکر می‌کردند. دومی که سطح روابط افغانستان و ژاپن، اونا به این عقیده بودند که امی لاپس لزولی یا لاجورد چون یک سنگ مقدس است نزد ژاپنی‌ها و اکثر مجسمه‌هایی که در ژاپن است متشکل یا ساخته شده از امی لاجورد است. اونا به این عقیده بودند که لاجورد همیشه از افغانستان آمده، چون بودا در شهر بامیان است و این هم به یک دید عقیدتی، به یک دید البته دینی ارزشی به طرف افغانستان اینا عقیده و باور داشتند. این دو موضوع. موضوع سومی است که اینها از شجاعت افغانها بسیار متاثر بودند و چیزهایی که در شرایط فعلی بسیار مهم است که ژاپنی ها در کار خود، در صداقت خود در جهان ثانی ندارند. یعنی ژاپنی ها وقتی که همراهشان ملاقات میکنی، ده دقیقه وقت همیشه قبل از ملاقات میرسند. این خاصیت ماهیت ژاپنی ها. دوم است که ژاپنی ها را هیچ وقت در وقت کار خواب نمیبرند. سوم، بسیار محترم هستند، یعنی بسیار احترام میکنند. وقتی که ما در سفارت کار میکردیم، کارمندای محلی ما ژاپنی ها بودن، در زمین می نشستن، ما برش می گفتیم که در نید چوکید بشین، می گفت نه ما می عادت کردیم. به این مقدار این مردم متواضع، یعنی به معیارهای اداری اینا استوار بودن. و دیگری که کارها را بسیار به سرعت انجام می دادن. ما وقتی که یک وظیفه را به ژاپنی ها حواله می کردیم، خلال 10 دقیقه، 5 دقیقه الی 1 ساعت او را نتیجه در پیش روی ما می آورد، بدون از اینکه از ما سوال کنه. خودش تمام قضایا را، تمام پروسس را حل و فصل می کرد و همون پاسخ را که ما می خواستیم برای ما می آورد. دیگری که ژاپنی ها بسیار بسیار مردم نظیف بودن، پاک بودن. دیگر نقطه جالبی که داشتن، بلندترین معاشات در ژاپن صاحب معلم ها بود، یعنی معلمین بالاترین معاش را داشت، بالاترین ارزش را در جامعه معلمین در ژاپن دارن، و خصوصا معلمین اطفال، چون اونها دیدگاهشان این است که طفل ها یا اطفال اصل و اساس بنیاد مملکت تشکیل می ده. به او خاطر است اینا بسیار اهتمام می کردن به معلمین اطفال و به خود اطفال، و در خرید و فروخ، در تعامل تجارتی خود بسیار صفایی از خود نشان می دادن و همه چیز واضح و روشن می بود. ژاپن با وصفی که نصف برابر افغانستان مساحت داره، دومین اقتصاد جهان بود در اون وقت، آل سومین اقتصاد است، آل چون مقام دوم چین گرفته، یعنی و خود ژاپن هیچ چیزی نداره، نه پترول داره، نه تیل داره، نه آهن داره، هیچ چیزی نداره، اما چون مردم زحمتکش داشت، به او خاطر دومین اقتصاد جهان بود.
آقای لقمان، یک وجه مشترک همراه ژاپنیا افغانستان داره به خیالم، امی چای سبز است، و هم بسیار چای سبز خوش دارن، میخورن و بسیار با یک نزاکت میخورن و بسیار کم میخورن اما با مزه. چی میگین در این مورد؟
دقیقا در چای خوری ژاپنی ها و افغان ها به یک شکل است. دیگر امی سیستم خانه، وقتی که در خانه ما توشک داریم، لیاف داریم و به اصطلاح بالش داریم، عین قضیه رو ژاپنی ها دارن. امو عرف عنانات مثلا بوتای خود در بیرون یا در دالیز میکشن و در داخل خانه پای لچ میارن، یعنی هیچگاهی در داخل خانه در صحن خانه با پای چی نمیکنن. و حتی طریق خواب کردنشان، طریق البته صبحخیزیشان و طریق حتی نان خوردنشان، بعض موضوعاتشان با افغانها بسیار شباهت داره. بسیار عادت هایی هست که افغان ها دارن، ژاپنی ها هم دارن و عین قضیه.
یک موضوع که یک سوال جالب است روی همین مشارکت هایی که ما رویش صحبت میکنیم، یک موضوع جالب است، یک سوال جالب است که همیشه در ذهنم خطور میکنه، ایست که در افغانستان حداقل 100 سال گذشته را در نظر بگیریم، قبل از او را هیچ فراموش کنیم، همین مسئله پادشاه گردشی در افغانستان زیاد مشهور بوده. بعد در 100 سال گذشته یعنی بسیار رهبرا آمدن رفتن و کودتا شد و از این قبیل مسائل. منتها در ژاپن همی امپراتور از یاد در جنگ دوم جهانی قسمی که شما میاد کردین شکست خوردن، اما امپراتور باز بر جایش ماند، یعنی مردم همراه رهبری خود استاد شد. منتها چرا مردم ژاپن کار نکردن که والا ای خو شکست خوردید از بین ببریم و باید جمهوریت شوه و باید آن شوه و این شوه، پشت از او گپا نگشتن و پشت رهبر خود استاد شدن و منتها ژاپن به جای رسید که یعنی تلافی هم و شکست هم شد تا اندازه به گفته بسیاری از متخصصان. سبب از این که افغان ها زیادتر علاقه دارن به پادشاه گردشی و در ژاپن علاقه ندارن به پادشاه گردشی، سبب از این در کجا نهفته؟
دقیقا شخصا خود ما در یکی از روزهایی که سالروز تولد امپراتور ژاپن بود به نام اکینو، وقت آل پسرش امپراتور هست، ما خودم اشتراک کردم و وقتی که در باغش رفتیم ما دیپلمات ها همه ما قطار استاد بودیم و ما امی بیرق افغانستان به طور کوچک در گردن ما بود، امی که دیپلمات ها را ملاقات میکرد به ایسی مک رسید، گفت تو از افغانستان هستی؟ ما گفتم بله به انگلیسی. بسیار آرام گپ زد، باز گفت که من مثلا یک سال گفت من سال 1972 به خلم افغانستان آمدیم. امی یک چیز گفت ژاپنی ها بسیار غرور ملی دارند، یعنی با هیچ کسی در موضوع فرهنگ و زبان و وطن خود تعامل نمی کنند. بسیار بسیار مخلص هستند به وطن خود، به زبان خود، به فرهنگ خود، به تاریخ خود، به عنعنات. و به مخاطر است که ژاپنی ها اولین چیز برایشان ژاپن است، اونا به نام نیهون میگن. نیهون برایشان بسیار مهم است. وقتی که ما در بازار می رفتیم و انگلیسی صحبت می کردیم، یک مقدار باز ما را می گفت که شما در ژاپن زندگی می کنید، چرا زبان ژاپنی را یاد ندارید؟ باز ما برایشان می گفتیم که ما دیپلمات است. دومی که اینها از نظر تاریخی وابستگی به اجداد و آبای خود دارند، بسیار احترام دارند، یعنی حتی پرستش می کنند. اینا را بسیار محکم ساخته، از نظر اینکه اینا روایت اتفاق اتحاد از منظر تقدس می بینند، یعنی این یک چیز، یک نگاه مقدس به بزرگای خود دارن، هیچ وقت به در مقابل از او نمکرامی نمی کنن، غدر نمی کنن، خیانت نمی کنن. اینی وجوهاتی است که ژاپن بسیار مستحکم هستن به قوم خود، به عرف خود، به تاریخ خود، به عنعنات خود، و این باعث این میشه که اینا متفق و متحد بمانند، و این باعث این میشه که اینا امپراتور خود به احترام بگذارن، و این سبب ترقی و تعالیشان میشه، چون اتفاق ایناست که همه جهان از اینا حراز داره، چین از اینا حراز داشت، کشورهای همسایه از اینا حراز داشت، چون اتفاق شان بود، اروپا از اینا حراز داشت، و مو خاطر است که در جنگ دوم جهانی بمب اتم در مقابلشون استعمال شد و علت چی بود که اینا بسیار محکم بودن در جنگ، چون اتفاق اتحاد داشتن و تحت یک کمانده بودن. اینا این خصوصیت ماهیتی است که متاسفانه ما ایران نداریم، چون که ما همیشه نگاه ما نگاه قوم محوری بوده و نگاه قوم محوری در افغانستان، چون 32 قوم در افغانستان ساکن هستند و این باعث فتنه میشه، باعث تضعیف میشه، باعث بیت اختلاف میشه و باعث این میشه که دشمنای ما از بیرون مرز در امور ما مداخله بکنن، که ما عملا این را میبینیم، یعنی در طول 50 سال به چشم خود این را مشاهده میکنم. متاسفانه اینی وجوهات اصلی و اساسی و دیگر همو سطح وطن دوستیشان. مثلا در کشور ما مثلا دیدید که رئیس جمهور ما یا یک شخصی که چاستان اونا از خارج می اومدن با طبیعت خارجی، با طبیعت امریکا و استرالیا و کانادا در افغانستان حکومت میکردن، اما در ژاپن این بسیار جرم کلان است. به هیچ وجه کسی که طبیعت خارجی داشته باشه به دولت اصلا ایستای سوبدیفانل نمیتن، عکس نمیتن. قانون اساسی که بسیاری موضوع نهان است. وطن دوستی در ژاپن به مستقی بسیار بزرگ و برجسته جریان دارد.
در ژاپن یعنی کلش مردمش یک قوم هستند یا قوم‌های متفاوت؟
نه، در ژاپن چندین قوم وجود دارد، منتها اینا باز نقطه اشتراکشان موضوع تاریخشان است، کشورشان است، زبانشان است. و اینا زبانی که دارن به نام چند زبان دارن که به نام زبان کنجی میگن و کدام تفاوتی نداره و او 4000 حرف داره، بسیار شباهت به زبان چینایی داره. اینا منتها او چیزها اونجا مطرح نیست، اونجا مطرح خود اونمون نیهون یا ژاپنشان است که ژاپن چگونه ما ایر شگوفا بسازیم، چگونه ایر مترقی بسازیم، چگونه ما در رقابت های بزرگ بین المللی موقف و جایگاه اول داشته باشیم که به این آرمان هم رسیدن.
به خاطر سواد آموزی و تعلیم و تربیه طبقه اوناس است که در افغانستان به این موضوع فعلا توجه نمیشه. روی از این چی گفتنی دارین؟ این من رفتن دخترها به مکاتب تا چی حد به نظر شما درست است و چی عاقب خواهد داشت؟
از دید اسلامی شما میدانیم که یک مادر بهترین معلم بوده میتونه، چرا که وقتی که طفل متولد میشه از مخوردی با مادر انس و عطوفت داشته میباشه. مادر باسواد میتونه یک طفل قهرمان به دنیا عرضه بکنه یا تقدیم بکنه و تعلیم و تحصیل در تمامی ارزش‌های انسانی و تاریخی و به خصوص دین مقدس اسلام جایگاه اول را داره. حتی در ژاپن تمامی معلمین مکتب و کودکستان ها زن ها می بود، یعنی 90% زن ها هستند، به خاطر اینکه میفهمند که زن ها از نگاه تربیوی نبوغ عالی دارند و در دین مقدس اسلام هم این مراعات شده و فوق العاده. بنابراین تعلیم و تحصیل به هیچ وجه در هیچ دینی، در هیچ مذهبی، در هیچ کشی ناروا نیست، بلکه تعلیم و تحصیل خانم ها بر مردها مقدم است، چون که نگاه تربیوی فرزندان و اطفال مربوط و منوط به مادر میشه. وقتی که یک مادر روشن فکر میباشه، یک مادر تعلیم یافته میباشه، تحصیل یافته میباشه، او بیشتر در تغذیه فرزندهای خود، در صحت فرزندهای خود، در نظافت فرزندهای خود، در آموزش فرزندهای خود، در حفاظت و صیانت فرزندهای خود متوجه میباشه. از ابتدا کیان یک خانواده به مرور زمان تبدیل میشه به جامعه، جامعه تبدیل میشه به کشور و کشور تبدیل میشه به ملل. همهش مربوط و منوط یک مادر میشه و یک مادر باید که تحصیل یافته باشه، باید روشن فکر باشه، باید از همه چیزها اطلاع داشته باشه، باید این را درک کنه که مثلا مقدار شیری را که میته چه مقدار باید بده، چه چیزی برای طفلش مفید است، چی ضرر داره، چی گونه ای خواب مثلا همو خوابش تنظیم بکنه، چه ساعتی، در کدام وقت او را شستشو بکنه، در کدام وقت او را تفریح بده، در کدام هوا مساعد است. همه سوالاتی است که مربوط طب، مربوط روانشناسی، انسانشناسی، زیستشناسی و غذاشناسی میشه و این بدون تعلیم و تحصیل ناممکن است جناب نظرسپ گروهی.
بله استاد محترم دکتر سید لقمان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
ممنون از جناب شما، جناب نظرسپ و از رادیوی محترم شما.
همه نغمه ایم و شادی چمن آرز است ما را وطن 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 آرز است ما را نغمه مشادی چمن آرز است ما را وطن 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 آرز است ما را نبنده آبدانه، نبنده آبدانه.